گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منوفی هستم از ایستگاه فردا زنده، همراه شما هستم از رادیو فردا. امروز پنجشنبه 19 دی ماه 1398. تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. این هفته دیروز هم همونطور که خدمتتون عرض کردیم، مهمترین خبری که همه خبرها رو تحت تاثیر قرار داد، کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا در عراق بود که شما حتما انقدر چشم و گوش هاتون از خبرها و دعواها و بحث‌ها و زد و خوردهای حواشی این خبر پره که احتمالاً به ما هم از دیروز گفتید که ای وای شما هم، و متاسفانه و خوشبختانه باید بگیم که بله ما هم، و خیلیاتون تماس گرفتید، نظراتتون رو گفتید، کامنت گذاشتید و امروز سعی می‌کنیم باز هم نظرات شما رو بشنویم، بیشتر بشنویم و راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنیم. و اما بریم سراغ برنامه خودمون ایستگاه فردا، هرچند که این روزها غم در گلوی هم است به خاطر اتفاقاتی که افتاده و به خاطر عزیزانی که از دست دادیم. شمایی که از استانداردهای دوگانه نظام مقدس جمهوری اسلامی گاهی وقتا میخوای دونه دونه موهاتو بکنی، جاش علف هرز بکاری، حتما دیدین تو عکسای تشییع جنازه قاسم سلیمانی که یه خانومی لحظاتی شالش افتاده و یه بانوی چادری هم رفته بغلش کرده و یه همدلی خاصی بینشون شکل گرفته، یه وضعی حالا یه شاهکار ادبی تربیتی هم میتونیم بشنویم، با عرض معذرت البته، تهیه شده در شبکه 3 سیما و از کارشناس این شبکه که چشما رو بسته دهان رو به این شکل باز میکنه. البته بیب گذاشتیم روش دیگه.
دو جمله، این دو عبارت در کنار هم چه مفهومی میده آقای نجم احمدعلی؟
با عرض معذرت از شما و از بینندگان و از ملت عزیز ایران، ببخشید، این به معنای این که آقای ترامپ خورده. ببخشید این در اعتراف میکنه که من دیگه شکست خوردم و نمیخوام جواب بدهم و این در مصباریش میکنه. همون
مجری هم که میخنده خیلی خوشحال از این بابت.
قبلا گفتم
بله، من بازم معذرت میخوام البته، ولی خدایش دیگه استاندارد دوگانه واسه نظام مقدس وارد مرحله خیلی حساسی شده و معلوم نیست اگه بخوان همینجوری پیش برن چه بسا دیدین فیلم پورن مطابق با ارزش‌های نظام مقدس هم تولید کردن و پخش کردن. والا دیگه هیچی بعید نیست، حتی بعید نیست پس فردا تو نماز جمعه هم از این صحنه‌ها و گفته‌ها شاهد باشیم و بشنویم با این وضعی که پیش می‌ریم دیگه، ببینیم چی میشه. شمایی که از موج روبه افزایش فرار مغزها و استعداد از کشور هر روز بیشتر و بیشتر نگران میشی، در جریان باش که همین دیروز کیمیا علیزاده، دختر درخشان تکواندوی زنان ایران که مدال المپیک هم برامون گرفته، اعلام کرده که یک ماه اومده اروپا تمرین میکنه و دیگه هم با پرچم ایران توی مسابقات شرکت نخواهد کرد. کیمیا فقط 21 سالشه الان و تو 18 سالگی ایاتون باشه همه ما رو با گرفتن مدال برنزش تو المپیک خوشحال کرد و فاجعه اینجاست که این دختر با استعداد ایرانی هنوز سالها وقت داره برای مدال آوردن و افتخار آفریدن، اما وقتی به اون و امثال اون رسیدگی نمیشه، وقتی باید با حجاب اجباری مسابقه بده، وقتی باید هی نگران باشه که نکنه بخوره به ورزشکار اسرائیلی و مجبورش کنن که مصدوم نمایی کنه و مسابقه نده، قید همه چی رو میزنه و میذاره میره. کشورهای دیگه هم که چون این استعدادهای نابی رو هوا میزنن، البته ما تو ایران چیزی که برامون میمونه اینه که میگیم اگه همه سرمایه های انسانی رو هم از دست میدیم خوشحالیم که چی؟ در عوض امنیت داریم. راستی از کشته های تشییع جنازه کرمان چه خبر؟ کسی اومد حتی یه معذرت خواهی بکنه؟ یا مهم فقط حماسه حضور بود ها؟ بله کیمیا جان موفق باشی. ظاهرا خیلی ها تو ایران حواسشون فقط به سردارهاست، نه ستاره هایی مثل تو که تموم شدنی نیستین و تا بالاترین قله های افتخار دنباله دارین.
تو آسمون زندگیم ستاره بوده بی شما، اما شبای بی کسی یکی نمونده موندگار، یکی نمونده از هزار ستاره های گم شده، هر شب من هزار هزار، اما همیشگی تویی ستاره دنبال دار، یکی نمونده از هزار. ای آخرین تنها ترین آواره عاشق، هر شب عمرم همراه با من ستاره عاشق. ستاره های گم شده هر شب من هزار هزار، همیشگی توی ستاره دنبال دار، یکی نمونده از هزار.
سلام سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
قاسم سلیمانی کشته شدنش مثل اینه که مردمی که توی سال 1938-39 یا 40 زندگی میکردن خبر کشته شدن هیتلر رو بشنون. شاید خیلی ها همون موقع اگه برگردیم موافق کشته شدنش نباشن، ولی اگه بهشون نشون میدادن که هیتلر میتونست دنیا رو به چه روزی برسونه، شاید خوشحال میشدن از اینکه کشته میشد. موفق باشید، مرسی که برگشتید.
خیلی ممنونم، خواهش میکنم. ما همیشه برمیگردیم. مرسی از نظرتون. سلام علیکم، چطوری؟
سلام علیکم، مرسی.
چطور برا؟ دیروز یادت سر روز جهانی تمیز کردن میز کار گیر دادی، گفتی اینجا باید مرتب تر بشه با این حرفا.
گیر ندادم، من مشاهداتم رو بیان کردم.
آها، بعد چون میز خودتو دیدی؟ چون دوستان که ندیدن، من میخوام اشاره بکنم اون مشاهداتتون شامل میز خودتونم میشه یا نه؟
نه نه، فقط میز دیگران، واسه خودم مدلشه.
آره، این شما حال ببینین میز ملین خانومو انگار یه پهباد اومده صاف سقوط کرده اونجا.
بعد به ما گیر میده. نه نه، ببین اتفاقا فرشید الان که به این نکته اشاره کردی، من میخواستم درباره فواید پهباد صحبت کنم.
فواید پهباد؟ پهباد فواید هم داره مگه؟
بله بله، شما این چینیا رو ببین، از همه چی فواید میسازن.
اونا که آره، چیکار کردن باز؟
ها، کشور دوست و همسایه یه ذره دورتر امسال واسه شب سال نو میلادی وقتی میخواسته آتش بازی کنه از پهباد استفاده کرده.
واقعا؟ یعنی پهباد بله. فرستاده هوا؟
بله.
چرا آخه؟
واسه اینکه هم آلودگیش از آتش بازی کمتره، هم به حیات وحش آسیب کمتری میرسونه، هم کاراییش بیشتره، هم تصویر و نور و کلا شکلای جالب تری تو آسمون میتونی ببینی. آها. که با آتش بازی نمیشه.
یعنی با پهباد آتش بازی کردن.
بله بله بله. مثلا لحظه سال نو پهباد دور هم دیگه جمع شدن، بعد یه تصویر درست کردن که انگار یه مردیه که در حال دویدنه.
چه باحال. آره. با آتش بازی نمیشه این کار رو کرد. تازه فکر کنم چینی ها اصلا خودشون هم مخترع آتش بازی بودن.
آره دقیقا، این هم هست.
پس خلاصه یکی پیدا شدی استفاده مفید و قشنگ از پهباد کرد.
بالاخره.
خیلی ممنونم، شما میزتو تمیز کن ولی.
خب.
آره، حالا حرفو عوض کردی ولی میزو تمیز کن.
میونه های هوی دل نشسته قایقی بگل، گهی زند به موج دریا به حکم دل نوادبان، گهی به دام داغ شنها به حکم دل نوادبان. سودا
من تنها چیزی که در مورد ایشون میدونم اینه که خب اصلی ترین فرمانده سپاه بودن و دست راست رهبری کاملا همسو با ایشون و هر اتفاقی که تو این مملکت از نظر نظامی و سیاست خارجی میفته قطعا ایشون در جریانن، ولی اینقدر تبلیغات حکومتی و تلویزیون رادیو صدا سیما بالاست حجمش خوب. که منی که فکر میکنم اینو میدونم بازم دوچار تردید میشم، شاید من دارم اشتباه میکنم.
خیلی ممنون. البته تبلیغات صدا و سیما معمولا در جهت معکوس آدمو به شک میندازه، مثلا اگه یه آدمی رو میشناختیم که خیلی آدم خوب و سالم و مفیدی بوده و بعد از مرگش مثلا ببینیم صدا و سیما هم داره ازش تعریف میکنه، روی خوبیاش مانور میده، اون وقت آدم شک میکنه نکن واقعا یه ریگی به کفش مرحوم بوده. ها، عجیبه که شما جور دیگه تاثیر میگیرین از صدا و سیمای میلی. به هر حال خیلی ممنونم از تماستون. حتما دوستان خیلی از شما دیدین و شنیدین که تو این چند روزه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی یه شکاف عمیقی در موافقت و یا مخالفت با ایشون تو جامعه ایرانی به وجود اومد. البته شکاف که چه عرض کنم، رسما خط استوا. اما نکته جالب تر اینه که حتی بین آدمای قرار گرفته در دو طرف این خط استوا هم دوباره یه عالمه دستبندی هست. خب یه سریا که خب تکلیفشون مشخصه، دو سر طیف قرار میگیرن، یعنی یه طرف اونایی که مثلا زوب در نظامن و قاسم سلیمانی به عنوان چشمان آقاشون معظمله حافظ امنیت نظام و کشور، سردار دلها، سرباز وطن، مدافع حرم، اصلا براشون یه چیز تو مایه‌های رستم و سهراب شده. خب اینا که در انتهای طیف زوب شدگان قرار میگیرن، تکلیفشون مشخصه. این دست درست زیر تابوت سردار قرار می گرفتن تو این چند روزه، عملا خودشون صاحب عزا می دونن دیگه. اما درست اون ور طیف هم یه دسته از مخالفین نظام و ایشون هستن که از نظرشون آقای سلیمانی سردسته تروریستا و کشنده کودکان سوری و یمنی و باعث همه بدبختی‌هایی که ایران تو خاورمیانه به وجود آورده و تازه به عنوان یکی از بلندپایه‌ترین فرماندهان سپاه و نفر دوم مملکت، عامل اصلی دستگاه سرکوب نظام هم به حساب می اومده. خب این دسته هم که کیلومترها با تابوت سردار فاصله دارن و داشتن از دور با عصبانیت تصاویر تشییع جنازه رو احتمالاً نگاه می‌کردن، احتمالاً فحشی هم می‌دادن زیر لب. اما این وسط یه طیف وسیع خاکستری هم قرار می‌گیره، یعنی بین این دو طیف یه طیف وسیع خاکستری هست که ذوب شده در نظام و سردار، نه ذوب شده در ولایت و نظام و سردار و اینها، نه برانداز و اینا مادرزاد. اینا هم خودشون یه عالم شعبه دارن دیگه. مثلا موارد زیادی داریم، خیلی هم امروزی جیگول پیگول به حساب میان، مشروب میخورن، به حجاب اختیار اعتقادی ندارن، چه میدونم مهمونی‌های آنچنانی برگزار میکنن، ولی در راستای جمله معروف در عوض امنیت داریم، در عزای سردار سلیمانی الان ناراحتن. اینا معتقدن که آقای سلیمانی آدم سیاسی نبود، فقط داشت خالصانه مخلصانه به امنیت کشور و منطقه خدمت میکرد و حالا هم به شکلی حالا ددمنشیانه کشته شده، بنابراین اینا هم رفتن زیر تابوت. نزدیک به همینا هم دسته ای هستن که تو توییتر و اینستاگرام دلشون با سردار بوده و هست، ولی وقتی مثلا ازشون میری میپرسی که شما تشییع جنازه رفتی یا نه، میگن دیگه حالا نه در اون حد دیگه. اینا طرفداریشون کیبوردیه، بیشتر با تابوتای مجازی حال میکنن تا واقعی. یه دسته دیگه هم از اون ور ماجرا هستن که اونا هم شاید حالا یه ارادتکی به سردار و حواشیش داشته باشن، اما میگن با این همه تبلیغات و سر صدایی که عزیزان الان دارن برای ایشون راه میندازن، چرا همین دو ماه پیش تو اعتراضات آبان که اون همه کشته و زخمی و زندانی موند رو دست مردم، نظام حتی به روی خودش نیاورد که هیچ، تازه کلی هم نمک پاشیده شد روی زخم اون بنده خدا و گفت مردم خودشون همدیگه رو کشتن، ما نبودیم. اینا بیشتر با این تناقضی که توی برخورد حکومت هست درگیرن و مثلا یادآوری میکنن خانواده پویا بختیاری از کشته شدگان آبان ماه بازداشتن به خاطر اینکه میخواستن برای فرزند از دست رفتهشون مراسم چهلم بگیرن. البته خب خوشبختانه خبر اومد مادر و خواهر و یکی از عموهای پویا ظاهرا آزاد شده، ولی ظاهرا هنوز فکر میکنم پدرش و یکی دیگه از عموهاش هنوز زندانی هن، امیدواریم اونا هم به زودی آزاد بشن. خلاصه که دوستان، من اگه بخوام این دسته‌بندی‌ها رو ادامه بدم تا فردا صبح باید حرف بزنم براتون، ولی به هر حال همین اتفاقات نشون میده که جامعه ایران چقدر استعداد قطبی شدن رو داره و این قطبی شدن‌ها چقدر میتونه خطرناک باشه اگه به خوبی مدیریت و کنترل نشه.
مستانه بر گور تو میرخسم، با خنده مستانه، با خنده مستانه بر گور دور تو میرقصم، ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم، ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم. هی هی هی
سلام فرشید جان، من دارم درباره این پوشش خبری این که این تلویزیون و تمامی شبکه‌ها دارن انجام میدن واقعا حیرت زدم. این مداحیایی که میکنن واقعا گریه داره و واقعا اشک آدمو در میاره.
بله،
من
بله.
با خودم میگم خدایا من چرا دارم گریه میکنم؟ من نباید گریه کنم.
واقعا
اینقدر اینا تو کارشون ماهرن و عالی درست میکنن مداحیها رو که آدم اشک تو چشاش جمع میشه. واقعا من دست مریضات میگم به اینها به خاطر این مهارتشون در مداحیها، واقعا کارشون عالیه.
اشک حالا چیزی نیست، خیلی ممنونم از تماس شما. اشک چیزی نیست عزیز من، اینا با همین مداحیها یه زمانی پیر و جوان رو میفرستادن رو مین. شما که خب روحیت هم حساسه چیز نکن دیگه، زیاد نگاه نکن این چیزا رو، یه ذره اون ولوم سوز مدایی رو ببرن بالا، وقت جب میگیرته جای گریه پا میشی میری فرم عملیات استشادی پر میکنی. نگاه نکن عزیز من، نکن، شما حیفی، نکن. شیخ حسن روحانی دوستان عزیز هفته پیش حرفای زد در مورد قولایی که زمان انتخابات و اول دولتش داده بود. گوش کنید اول تا من برگردم یه منبر ملوی برم.
بعضیا به دولت دوازدهم خطاب میکنن، میگن که خب اون قولهایی که اول دولت دادید چرا عین اون قولها رو نمیتونید عمل کنید؟ خب ما در شرایط صلح اون قولها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم، جنگم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم، اونها آغاز کردن، اونها شروع کردن.
بله، البته خب تا حدودی حرف استاد روحانی درسته، ولی طبق معمول همه حقیقت توش نیست. یادتون باشه ایشون وقتی بعد از امضای برجام اومد ایران دورای افتخارش رو زد و بوتی شامپاین که نه البته، ولی عرق بیدمشکیش رو به افتخار خودش و دولتش باز کرد، یه حرفای جالبی هم زد تو پیام نوروزی همون سال.
این کار در سال آینده با برجام دو به حول و قوه الهی انجام خواهد شد.
بله، البته بعد تو حرفاش به برجام 3 و 4 هم اشاره کرد که یعنی مزه برجام حسابی رفته بود زیر دندونش و حالا میخواد سر مشکلات دیگه نظام با دنیا بشینه پای میز مذاکره. مشکلات دیگه چی بودن؟ یکیش همین دخالت‌های منطقه‌ای ایران که 4-5 تا کشور منطقه رو کرده حیات خلوت خودش، یکی دیگه‌شون سیاست‌های موشکی، یکی دیگه‌اش مسائل حقوق بشری. ماشاءالله انقدر عزیزان تپه نچیزیده باقی نذاشته بودن که فکر کنم حل همه مشکلات 17-18 تای برجام لازم داشت. اما این حرفا یه مخالف خیلی گوگولی معقولی داشت تو کشور. کی؟ ایشون.
برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذلک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنند این منطق رو در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.
بله، جالب معظمله این حرفا رو درست فردای روزی زد که شیخ حسن تو پیام نوروزیش حرف از برجام‌های بعدی زده بود. یعنی خیلی سریع نشون داد که اوی عمو مملکت صاحب داره، چی سر انداختی پایین کلکسیون برجام رو انداختی واسه من؟ که اینم یعنی عادی سازی مملکت در زمینه‌های غیر اتمی نخیر. خب این دوران دوره‌ای بود که باراک اوباما رئیس جمهور بود، جان کری وزیر خارجه با آقا جواد ظریف دست در دست هم در تو خیابان‌های اروپا قدم می‌زدن. خلاص ماحصلی شکل گرفته بود. منتها معظمله همونطور که شنیدید اون موقع فکر زمین سفت رو نکرده بود و یه نه بلند سر داد و بعدم ترامپ شد رئیس جمهور و به قول شیخ حسن شرایط صلح تبدیل به جنگ شد و الانم رسیدیم به اینجایی که هر روز صبح که ملت از خواب پا میشن منتظرن تو خبرها ببینن دیشب کی چه دست گلی به آب داده که دوباره برن تاوانشو بدن. خلاصه اینا رو گفتم تا همه دوره هم در جریان باشیم که چی شد که اینجوری شد و یعنی قبلن راه‌های زیادی برای اینجوری نشدن وجود داشت. اما خب دیگه داشتن چون این رهبر فرزانهی که طرفداراش هم دیوونشن میتونه چون این عواقبی داشته باشه.
اون و بر این شب کلک، منو ترانه تک به تک خونه می ساختیم روی باد، دریا می ریختیم تو علک. مسافرای کاغذی رد شده بودن از غبار، تو قصه باقی مونده بود شیه یه اسب بی سوار. گفته بودن صد تا کلید برای ما جا می زرن، مزرعه های گندمو برای فردا می زرن. فردا رسید و خوشه‌ای تو دست ما باقی نموند، سقف ستاره ها شکست رو سرمون تاقی نموند. سفرمون همیشه سینه ستاره کم بود، همیشه تا رسیدم فاصله یک قدم بود. تو بازی کلاخ ها هیچ که نشد برنده، قصه ما همین بود پرنده بی پرنده، قصه ما همین بود پرنده بی پرنده.
سلام فرشید جان، من تو شوکم.
سلام
چه خبره؟ ملت و تشییع جنازه نمیرن، هواپیما میفته، آقا سخنرانی میکنه، همه گریه میکنن. چه ورودی داشته شما امروز فرشید جان، دیگه دیدیم ندیدیم حلالمون کن دیگه، قربونت.
خیلی ممنونم از تماستون و بله، همه اینها به کنار، اون اتفاق لعنتی به کنار، سقوط هواپیما. تصور کن نشستی تو هواپیما تا بری برسی به مقصدی در دوردست‌های آرزوها و تردیدها و وسوسه‌ها، پشت دریاها و کوه‌ها و اقیانوس‌هایی که تعبیر و تفسیر واقعی فاصلن. اونور توی قاب یه تصویر دیگه آدم‌های عزیزانی منتظرتن، و این طرف توی اون بخشی از فرودگاه که پروازهای لعنتی خروجی رو بدرقه میکنن، آدمای عزیز دیگه‌ای بغض کردن از اینکه داری میری و مقیاس دوری و فاصله بین تو و اونها از کوچه و خیابون تبدیل به قاره میشه. هواپیمات بلند میشه و تو از اون پنجره‌های بیضی مسخره آخرین نماها از زمین سرزمینت رو میبینی، اما دقایقی بعد فاجعه اتفاق میفته. آتش به جان تو میفته و همه آرزوها و حسرتها و بالا و پایینهایی که پشت سر گذاشتی یا قرار بود پیش روت باشن خاکستر میشن، و تو میری و اون نگاههای بغض‌آلود و منتظر در دو سوی این تصویر رعب‌آور تبدیل میشن به عزاداران ابدی غمی که حتی تصورش پشت آدمو میلرزونه. دیروز صبح در اطراف تهران هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی فرودگاه امام تهران رو به مقصد کیف ترک میکنه و دقایقی بعد به دلایلی هنوز نامعلوم دچار آتش سوزی میشه و در حوالی تهران سقوط میکنه و تمام 167 مسافر و 9 خدمه اون پرواز متاسفانه جونشون از دست میدن. با بابک غفوریازر درباره این اتفاق بیشتر صحبت میکنیم. سلام بابک.
سلام.
میدونم خودت هم داغدار این اتفاق هستی و سیاوش پسر عموی تو هم در این پرواز بوده. اولا به تسلیت میگم.
خیلی ممنون.
اینطور که متوجه شدم سیاوش و همسرش به ایران رفته بودن تا ازدواج کنن، درسته؟
درسته، برای برگزاری مراسم عروسی دیدار با خانواده به ایران رفته بودن تا از فرصت تعطیلات کریسمس، تعطیلات آخر سال میلادی استفاده بکنن برای دیدار خانواده و برگزاری مراسم عروسی و بازگردن به کانادا برای ادامه کار و زندگی و ساختن و شروع زندگی.
چند سالش بود سیاوش؟
سیاوش متولد سال 1363 بود و میتونیم بگیم الان 35 سالش بود.
آخرین بار کی بود دیدیش؟
من قبل از اینکه بیام
در
رادیو فردا، بعدم که مشکلاتی که میدونی که هست درباره برای دیدن و هممون درگیرشیم فرصتی پیش نیومد که بتونم ببینم و اینم یکی از اون داغای دیگه یه که رو دل آدم میمونه که
متاسفم هممون متاسفیم از این اتفاق و متاسفم که تو هم داغدار این اتفاق شدی. سیاوش درس میخوند در کانادا؟
درسته، بعد از اینکه مدرک خود لیسانس مهندسی رو از ایران گرفت برای ادامه تحصیل در واقع به کانادا رفت سال 93 و اونجا کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک رو از دانشگاه کنکوردیا گرفت و شروع به کار کرد که با همسرش هم در محل کار آشنا شدن. همسرش هم خانم سارا ممنوی مشابه خود سیاوش فارغ التحصیل همون دانشگاه بود و شرایط تقریبا مشابهی داشتن که برای برگزاری مراسم عروسی به ایران رفتن و این اتفاق تلخ براشون افتاد.
چجوری با خبر شدی؟ خبر رو چطور شنیدی؟
خب دیروز صبح که برای هممون روز خاصی بود، روز ویژه‌ای بود به خاطر اتفاقاتی که داشت میافتاد. هممون داشتیم دنبال میکردیم که چه اتفاقی میافته که کنارش هم این اتفاق افتاد. من نمیدونستم که سیاوش داخل این پروازی است که حالا داریم خبرش رو دنبال میکنیم که یک پرواز هواپیمایی اوکراین سقوط کرده و کنار اون خبره دنبال میکردیم این که بعد منتشر شد خبرش که همه سرنشینان هواپیما درگذشتن و یک زنگ تلفنی از یکی از اقوام به من شد در همون ساعته خیلی صبح زود ما اینجا، البته من بیدار بودم، و از من میپرسید که بابک این شماره پروازه همین 752 اینی که دارن تو خبرها میگن همون 752. من هم گفتم آره ظاهرن میگن همین 752 چطور مگه، که به هم گفتن که سیاوش هم تو اون پرواز بود و من فکر میکردم که زودتر اومده یا ممکنه که پروازش روزهای دیگری باشه و دیگه اونجا آواره، دیگه رو سرت آوار میشه همه چی، که ما الان یکی از عزیزترین یکی از محترمترین افراد خانوادهمون از دست دادیم که همه به خوبی و نیکی از سیاوش یاد میکنند، ویژگی های اخلاقی که داشت. اتفاقا در خبرها و گزارش هایی هم که در کانادا از زمانی که این اتفاق منتشر شده پس از اینکه جزئیات در واقع مشخصات و جزئیات افرادی که در این حادثه بودن منتشر شده و به سراغ سیاوش و همسرش رفتن که بیشتر بدونن دربارش، افراد و اطرافیانی که دربارش صحبت کردن همه این ویژگی رو دارن دربارش صحبت میکنن. خیلی سخته، لحظات سختی رو داره خانواده ما میگذرونه که فکر میکنم مشابهش از اون نظر که حالا هم که من خودم دورم ازشون میگذرونم
سخته، خیلی سخته،
خیلی خیلی
میدونم. خیلی ممنونم ازت که قبول کردی امروز بیای، میدونم که خیلی سخت بود
قربانم.
و حتی پرچم کانادا رو هم نیمه افراشته کردن بر فراز برج صلح.
درسته،
واکنش مطبوعات کانادایی هم خیلی عجیب غریب بود و
اتفاق از موقعی که کم کم مشخص شدش که در میان مسافران پرواز تعداد زیادی از اتباع کشور کانادا هستن، 63 نفر الان دارن اعلام میکنن که از اتباع کشور کانادا هستن، از جمله سیاوش و همسرش،
سیاوش هم پاسپورت کانادایی داشت،
از جمله این افراد هستن، انتشار این خبر و شوکی که در واقع جامعه کانادا رو الان درگیر خودش کرده، واکنش‌های مشابه همین نیمه افراشته شدن پرچم‌ها، واکنشی که از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ما داریم می‌بینیم که از دیروز در واقع فضای خبری و فضای عمومی کانادا درگیر این اتفاق شده و همه دنبال پیگیری و تسلی بخشی هستن به همه برای این موضوع. غیر از اون می‌دونیم که کشور دیگری هم که خیلی درگیر هستن،
اوکراین
از نظر تبعاق بعد از اینکه حالا ایران جزء چند تا تابعیت های زیادی هست، بله. سوئد هم 10 نفر هم درگیر این اتفاق هست،
خدمه هم اوکراینی بودن،
خدمه اوکراینی بودن، دو نفر هم از مسافران اوکراینی بودن، دنبال پیگیری این موضوع هستن و نکته های پر از ابهام اتفاق رو همه میخوان روشن بشه براشون، از جمله خب خود ما.
تو به نتیجه رسیدی؟ به خاطر اینکه خیلی بحث همین جعبه سیاه بود. اولا این جعبه سیاه اصلا متعلق به کیه؟ جعبه سیاه متعلق به شرکت بوئینگ یعنی یا متعلق به ایرانه یا اوکراینه؟
خب تو از موقعی که اتفاق افتاده همه درباره این موضوع دارن تحقیق میکنن دیگه. گفته میشه که وقتی که هواپیما سقوط میکنه جعبه سیاه در اون کشوری که اون اتفاق افتاده بررسی میشه، اما کشورهایی که تبعه‌هاشون هستن، کشوری که که صاحب هواپیما هست میتونه در زمان تحقیقات حضور داشته باشه. همین امروز هم میدونیم که هیئتی از اوکراین رفته ایران و دارن بررسی میکنن. نخستین جلسه این کارگروه هم که خود مقام های ایران دارن اعلام میکنن برگزار شده و اتفاقی هم که 2-3 ساعت پیش افتاد به صورت صریح اوکراین داره میگه که یکی از مواردی که میخواد بررسی بکنه در جریان این تحقیقات ابهام ها و احتمال اصابت موشک هست در
آره اینم عجیب بود که دیده میشه. من دیدم روی شبکه‌های اجتماعی برخی داشتن این شایعات رو هم راجبش صحبت میکردن. چقدر درسته، به خاطر اینکه بعضی از عکس‌ها رو من دیدم گذاشته بودن و مقایسه کرده بودن با عکس‌های مشابه از هواپیمایی که با موشک بهش اصابت کرده و از بیرون ظاهرا سوراخ‌های روش بوده.
اون یکی از مهمترین ابهاماست دیگه که تو تصاویری درسته. که منتشر شده و همه دارن میگن این سوراخ‌ها داره دیده میشه رو بدن هواپیما. یک ابهام دیگه هم اینه که خلبان با برج مراقبت مکالمه‌ای اصلا نداشته، نشون دهنده که اتفاق خیلی احتمالاً نشون دهنده که اتفاق خیلی خاصی میتونه افتاده باشه که خلبان نتونه اعلام وضعیت اضطراری یا هر شرایطی که داره به برج مراقبت بده. و اتفاقا یک عکسی هم میدونی که منتشر شد از اینکه یک پوکه موشکی رو گفته شد ممکنه به محل این حادثه باشه. هنوز مشخص نیست که واقعا این عکس برای اون حادثه هست، ولی خب اوکراین میگه از جمله مواردی که میخواد بررسی بکنه همین موضوع اتفاق ویژه‌ای هست. غیر از این که گفته که موضوع نقص فنی و حمله، احتمال حمله تروریستی رو هم میخواد در این اتفاق بررسی بکنه. اتفاقی که افتاده اون ساعتهایی که حتی حمله تروریستی را یا اقدام تروریستی
چون که
رخ داده باشه
در خبرها بود که اگر من پیگیری میکردم اگر حتی یکی از موتورهای هواپیما آتش گرفته باشه و منفجر شده باشه میتونست به راحتی بشینه هواپیما.
این توضیحاتی است که کارشناسان و کسانی که تجربه این موضوع رو دارن دارن تکرار میکنن که مکانیزمای هواپیما به نحوی هست که بتونه حتی با آتش گرفتن یک هواپیما امکانش باشه که بتونه، با توجه به اینکه خیلی هم هواپیما نزدیک به فرودگاه بوده و بله. میتونسته دور بزنه. الان میگن که در اولین بررسی‌ها داره نشون میده که مسیر حرکت هواپیما دوباره به سمت فرودگاه بوده،
یعنی داشته برمیگشته،
اولین در واقع چرخش‌هاشو داشته انجام میده که برگرده به سمت فرودگاه.
ولی عجیبه که اگر حالا چه انفجار چه اصابت موشک بوده هیچ گفتگویی با برج مراقبت انجام یا انجام شده و نمیگن، یعنی این هم هست دیگه، ممکنه به اطلاع نمیدن.
این هم حالا دیگه
یعنی اگر چیز عجیب و غریبی پشت این ماجرا باشه خب شاید این هم روش سرپوش میگذارن.
این هم یکی از نکته هاست. ولی اگر بخوام این موضوع رو ادامه بدیم که خب دیروز که گفته شد آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمای کشوری دیروز گفت که جعبه سیاهو به کشور سازنده ما نمیدیم، امروز در صحبت تازش گفت که صحبت بد منعکس شده و ما جعبه سیاه رو در حضور کارشناسان کشورهای مختلف بررسی میکنیم. نشون میده حالا یک مقدار این نوع اظهار نظرها شاید هماهنگی کاملی وجود نداشته یا ترجیح دادن که حالا مسیر اظهار نظرها به یک سمت دیگری بره. اما خب این صحبت ها که در واقع برای کسانی که عزیزی رو از دست دادن
اونا رو بر نمیگردن
بله. و این ذهن و همه ناراحتی رو بیشتر میکنه. هرچند میدونیم افراد زیادی درگیر این پرواز بودن و افرادی که دست کم برای بعضی از ماها شناخته شده بودن، مثلا تو حوزه فرهنگ و هنر آقای حامد اسماعیلیون یکی بله. از نویسندگان همسر و فرزندش رو از دست داده و بله آخرین نوشتش هم در فیسبوک داره منتشر کرده که از فرودگاه فرانکفورت که میگه دارم برمیگردم تهران و همه مضمون نوشته به این سمت هستش که همه توان و تلاشش رو میخواد برای رفع این ابهام ها و مشخص شدن اون چیزی که بر همسر و فرزندش گذشته در اون پرواز به کار بگیره و حتی از خانواده های مختلف هم خواسته که در این راه کمکش کنن و پیگیرش باشن. ضمن این که خب از زمانی هم که این خبر منتشر شده فهرست های گوناگونی است از همه افرادی که در پرواز بودن.
سن مسافران این پرواز، یکی از مطالبی که من به چشمم خورد، سن مسافران این پرواز خیلی کم بود، اکثرا جوان بودن، دانشجو بودن، دانشجوهای امیرکبیر، دانشجوهای دکترا، تعداد زیادی دانشجو بودن تو این
دقیقاً
پرواز.
یعنی در واقع خیلی همون همسنای هم خود ما و هم سیاوش بودن، در واقع از نسلی بودن که در سالهای بعد از انقلاب در دهه‌های 70 و 80 و 90 در جستجوی زندگی بهتر، در جستجوی امکان بهتری برای پیشرفت، تحصیل
زندگی
و
بهتر،
ساختن آینده‌ای بهتر مهاجرت کردن از ایران و حالا در واقع اتفاقاتی که ممکن است سرزمین مادری همچنان به دنبال افراد باشه اونها رو درگیر بکنه. فهرست هم طولانیه دیگه، مثلا 14 نفر رو میگن از دانشگاه شریف هستش،
بله،
از دانشگاه امیرکبیری 6 نفر هستش، از دانشگاه علم و صنعت 5 نفر، خیلی فهرست طولانیه. همگی هم افرادی هستند که در واقع موفق بودن در زندگی خودشون، در تحصیلاتشون، و از تعریفی که میتونیم بگیم از نخبگان داشته باشیم بخش زیادیش در این پرواز بوده و همینه که تا حدود زیادی داره توجهات برمیانگیزه و این همدردی و همدلی‌های خیلی زیادی داره شکل میگیره. فضای کلی که در شبکه‌های اجتماعی ما داریم میبینیم تا یه از دیروز تا امروز،
بله،
همگی ناشی از همین موضوع. و اون نسلی که درگیر این اتفاقه، یک تراژدی خیلی اساسی تو این مقاطع مختلف شکل گرفته، از همه از زمانی که در واقع پا به حیات گذاشته تا به حال، در واقع میتونیم بگیم این نسل درگیر انبوه اتفاقات مختلف بوده، جنگ و دیده، اتفاقات دهه 70 و 80 ایران افتاده، امیدواریایی که پیش اومد برای اینکه ممکنه که شرایط زندگی بهتر بشه و بعد دوباره جستجوهای دیگری برای زندگی بهتر رو،
بله، و متاسفانه
همه دوباره
از اینها سوختن،
باز هم به یه تراژدی که حالا تلختر از دفعات قبل هم درش میشه.
دقیقا همینطوره. و این روزهای اخیر چه روزهای عجیب و غریبی بود بابک، چقدر ما داغدار شدیم. یعنی همینطوری هم این پرواز، امروز صبح دوباره یک اتوبوس دیگه،
یک اتوبوس خیلی
دیروز و پریروز باز تعدادی زیر دست و پا، از 60 نفر زیر دست و پا توی مراسم خاکسپاری از بین رفتن و متاسفیم.
جانهاییه که از بین رفته و همینا کنار هم قرار گرفتن همه ایناست که دردآوریش خیلی زیاد میشه و حتی از تاب تحمل هم ممکنه خارج باشه.
من آرزوی صبر میکنم برای تو بابک عزیز و خانوادت و تسلیت میگم یه بار دیگه و همینطور به همه داغداران این حادثه تسلیت میگم. حرف آخر،
فکر نمی کردم یک روزی بیام و درباره کسی صحبت بکنم که همه خوبی ها بود، همه نیکی ها بود و هیچ بدی به کس دیگری نمی کرد. اگر صدای منو میشنوی سیاوش نازنین، امیدوارم که روحت قرین آرامش باشه و حتما یه بار دیگه هم دیگر رو میبینیم.
آهای خبردار، مستی شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار.
خب یک بار دیگه از بابک غفوری آذر تشکر میکنم که به ما پیوست در این برنامه ایستگاه فردا و کمی بیشتر درباره پرواز هواپیمای اوکراینی و سقوط این هواپیما و البته سیاوش عزیز که در این پرواز بود به سرعموی بابک صحبت کرد و ما همچنان در خدمتون هستیم با ادامه ایستگاه فردا.
جان خسته نباشین، خوش اومدین. قاسم سلیمانی، وقتی خودم بهش فکر میکنم میگم آدم ها نیازهای مختلفی دارن. قاسم سلیمانی هم مثل دکستر نیاز به کشتن داشت، بنابراین تو جایی بود که داشت بهترین خدمت رو بیشتر از همه به خودش میکرد تا بخواد به ایدئولوژیش بکنه یا به هر کسی دیگه. پس بنابراین خیلی مسخره است که ما بیایم بگیم چرا مثل بقیه پول ور نداشت فلان بیستار. این کار نکرد چون از اون کاری که داشت میکرد لذت میبرد، از قتل عام لذت میبرد، از نسل کشی لذت میبرد، از آشوب لذت میبرد و تا آخرین لحظه هم همین کار رو کرد به نظر من.
اما خانم آقایون، امروز میخوام براتون از یک پدیده یا بهتر بگم عارضه صحبت کنم که امروز تو فضای مجازی خیلی صحبتش هست، اونم سندروم استکهلم. البته قبلش باید بگیم که این سندروم استکهلم چی هست. 46-7 سال پیش توی استکهلم سوئد چند تا سارق حمله میکنن به یک بانک و دست به سرقت میزنن، اما پلیس میرسه و اینا توی بانک به دام میفتن و همونجا کارمندای بانک رو گروگان میگیرن. این گروگانگیری حدود یک هفته طول میکشه و توی این مدت یه رابطه عاطفی بین گروگانگیرها و کارمندای بانک شکل میگیره. نه، از اون رابطه ها که شما فکر میکنین نه، عاطفی و قلبی منظورم. یعنی چجوری بگم، گروگان ها یه جورایی به گروگانگیراشون علاقمند میشن بعد از این یک هفته، جوری که عملاً با پلیسی که اومده برای نجاتشون همکاری نمی‌کنن. از اون موقع این اصطلاح یعنی سندروم استکهلم در روانشناسی رایج میشه. حالا این روزا با دیدن مردمی که به مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی میرن و میرفتن، یک عده با این اصطلاح سعی میکنن این وضعیت رو توضیح بدن. یعنی مردمی که توی آبان توسط سپاه توی خیابون‌ها قلقم شدن، برای این الان زیر تابوت سردار سلیمانی سینه میزنن که دچار همین سندروم هستن. یعنی این دوستانی که راجع به این سندروم صحبت میکنن این رو میخوام بگن. یعنی الان چپ میری راست میای، این به اون میگه استکهلم، اون به این میگه استکهلم خودتی، یعنی پایتخت سوئد. فکر میکنم هیچ‌وقت خوابش هم نمیدید که زمانی اسمش اینجوری توی ایران ورد زبون همه بشه. اما خب یه عده‌ای هستن که معتقدن این جمعیتی که آقای سلیمانی رو تشییع کردن لزوماً همونهایی نبودن که آبان ماه کتک خوردن و یا عزیزانشون رو از دست دادن، یا همونهایی که هر روز تو کوچه و خیابون‌ها تحقیر میشن. یعنی همون 10% هوادارهای حکومت برای پر کردن خیابون‌ها کافیه و نیاز نیست انقدر ما از استکهلم و سندروم معروفش مایه بذاریم. راستی راجع به اون هم ماجرای خود بانک و داستان سندروم استکهلم یه چیز جالبم بگم، یکی از اون گروگانهای بانک بعدها با یکی از گروگانگیرها ازدواج میکنه دیگه، همین خواستم بگم. به هر حال امیدواریم اگه کسانی هم هستن دوچار این سندروم هستن دیگه نذارن حالا کار به اونجاها بکشه، به همین رابطه عاطفی هر از گاهی و اینا هم زیر تابوت رفتن و این حرفا بسنده کنن دیگه. یه چند تا توییت هم بخونم راجع به همین ماجرا. کوسر نمکشناس تو توییتر گفته سندروم استکهلم هیچ ربطی به فضای الان ندارد، کسی دنبال قهرمان در بین عاملین بدبختی نمیگردد، کسی که از دست رفته صرفا یک فرمانده نظامی بود که توسط رئیس جمهوری کشور دیگر در یک کشور ثالث ترور شده، این ماجرا هر احساس وطن پرستانه یا حتی انسانی را جریحه دار میکند. شبنم گلی توی توییتر گفته سندروم استکهلم مال شما خارج رفته ها و پولداراست، ما سندروم شابدالعظیم داریم معمولا. یه توییتی هم هست مال یک دوستی که اسمش به شکل ژاپنی نوشته شده، نمیشه خوند. سوئدی‌ها خودشون دچار سندروم چهار مال بختیاری هن، بعد شما سندروم استوکهلم میگیرید. پینک روز هم نوشته بود آمریکا موقع جنگ ایران با صدام پشت صدام بود و موقع جنگ ایران با داعش پشت داعش. با تحریم‌های اخیر دارویی باعث مرگ کودکان پروانه‌ای تو کشورت شد و حالا هم که پر افتخارترین نظامی کشورت رو ترور کرده و تو هنوز عاشقشی، اون وقت ما هشتگ سندروم استوکهلم داریم.
ابر اگر از مشرق آید سخت باران می شود، شاه اگر عادل نباشد موج ویران می شود. یک نصیحت با تو دارم، تو به کس ظاهر مکن، تو به کس ظاهر مکن. خانه ی نزدیک دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود.
خب بریم سراغ یک متولد دیگه. ملینا امروز به کی قراره تبریک بگیم؟
به شاعر آهنگ ضیافت های عاشق رو بلدم نیستم بخونم، خوشا بخشش خوشا ایسا.
بله
جناب آقای ایرج جنتی عطایی که 73 سالشون میشه.
بله بله، چه روزی مبارکه تولد آقای ایرج جنتی عطایی. خیلی از کارهای داریوش و گوش و ابی و فریدون فرخزاد سروده ایرج جنتی عطایی، گویا بچه محل و رفیق بابک بیات هم بوده.
بله، یکی از معروف‌ترین کارهاشون هم ترانه جنگل بود که ایرج جنتی عطایی سر همین ماجرای سیاهکل نوشتتش و بابک بیات آهنگسازی کرد و داریوش هم خوندتش. سر همین آهنگ البته هم ایرج و هم داریوش مدت رفتن زندان.
ای بابا با. نمیذارن هنرمند به کارش برسه، چه اون موقع چه الان. ولش کن دیگه، گذشته دیگه. این چند سال اخیر هم با هنرمندای جوون همکاری کرده، مثلا با مجید کاظمی برای آلبوم ایزوله.
آره، این آلبوم سال 96 منتشر کردم، بعدش هم البته چند تا تک آهنگ با هم دیگه کار کردن این دو نفر.
این آهنگ اما این کجا و آن کجا هم که مجید کاظمی خونده واسه ایرج جنتی عطاییه؟
اونم به هر حال کار ایرجه، ولی خب میرزاشون.
آها
آره.
ایرج میرزا منظور.
بله بله بله.
خب از سال 96 فقط با مجید کاظمی کار کرده؟
تقریبا، فقط این وسط دو تا ترانه، یکی برای راستین و یکی هم برای خاطف سروده که آخر و البته آخرین کارش هم باز دوباره با مجید کاظمی بوده، ترانه شناسنامه بود که 28 آبان منتشر شد و برای همین اعتراضات آبان ماه بود.
آها بله، تولد ایرج جنتی عطایی این شاعر و ترانه سرای خوبمون مبارک. امیدواریم که هر جا هستن موفق و سلامت باشن. بریم به قسمت از همین ترانه شناسنامه سروده ایرج جنتی عطایی و با صدای مجید کاظمی رو بشنویم.
وطن میرانم کوچه پس کوچه
شهر به شهر پی ایرانم، شناسنامه و دوربین و دلم به ملاقات وطنم.